اداره فضای مجازی میگوید حساب‌های اینترنتی با بیش از 5000 مخاطب باید تحت نظارت قرار بگیرند.
این ادامه همون سیاست گذشته قدیمیه و همون واکنش رو نشون خواهند داد که همیشه مردم نشون دادن.
بهنام محجوبی از دراویش گنابادی زندانی پس از وخامت حالش و انتقال به بیمارستان به کما رفته است.
شستشوی در بیمارستان دیر انجام میشه، شستشوی معده‌اش، و این باعث میشه که بهنام به کما بره.
و از آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اخبار مربوط به ویروس کرونا و شیوعش در ایران همچنان جلوه های زد و نقیزی دارد و اظهار نظر تازه وزیر بهداشت در روز دوشنبه نگرانی های تازه‌ای پدید آورده. در این زمینه امیر پوریا از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. امیر، حرف های سعید نوکی در روز دوشنبه چه بود و چه تصویری رو از شرایط شیوع ویروس در ایران ارائه میداد؟
نوشین، سلام به تو و به مخاطبان رادیو فردا. وزیر بهداشت امروز هشدار داد که امروز، حالا در واقع در روز دوشنبه که در تهران به تازگی تمام شده، هشدار داد که اگر شیوه نامه ها رو رعایت نکنیم و محکم نایستیم، اسفند ماه سختی در پیش خواهد بود و تاکید کرد که آخرین آمار ابتلا به ویروس کرونا نشون میده که در فاصله یک روز دیروز تا، یعنی در واقع یک شنبه تا دوشنبه، تعداد جانباختگان به 83 نفر رسیده، همونطور که در خبرها بود که نسبت به دیروز حدود 20 نفر افزایش رو نشون میده. تاکید سعید نمکی بر این بود که مواردی از ابتلا به ویروس جهش یافته در ایران گزارش شده که هشدارها رو جدی‌تر می‌کنه و تاکید کرد، اشاره‌ای به این که ویروس، در مورد ویروس جهش یافته فقط 72 ساعت وقت داریم، که خب یه مقداری این مبهم به نظر میرسه. گویا مقصودش اینه که در واقع اگر اون بازه دو هفته‌ای درباره مقابله با ویروس کرونا و احتمال قرنطینه یک فرد مبتلا یک دامنه اطمینان ایجاد میکنه، الان در مورد ویروس جهش یافته این زمان به 72 ساعت کاهش یافته. این در واقع حرف سعید نمکی بوده و تاکید کرده که باید شیوه نامه ها رو رعایت بکنن مردم.
امیر، پس به این ترتیب باید میشه گفت که آقای نمکی بیشتر منظورش اینه که مراقبت ها باید بیشتر بشه و محدودیت های سفت و سخت‌تر باید اعمال بشه؟
این ظاهرا توی حرفش هست، ولی مثل همه موارد متناقض نمایی که در گفته های مسئولین بهداشتی و پزشکی، جامعه پزشکی در ایران داشتیم در طول این ماها، همچنان اینها به طور جدی به محدودیت های خیلی سفت و سخت منجر نمیشه. مثلا زمزمه تایید باز شدن، باز بودن جاده ها و احتمال مسافرت های نوروزی از الان به گوش میرسه، یا همونطور که یادمونه با مجوز وزارت بهداشت جشنواره فجر برگزار شد و بعد گله کردند که چرا پروتکل ها به طور کامل توش رعایت نشده، که خب بدیهی است وقتی جشنواره برگزار میشه نمیشه دست و پای تمام افراد رو بست یا قدم به قدم مجبورشون کرد به همه این رعایت ها. در نتیجه خود برگزاریش که وزارت بهداشت مجوز داد عملا منجر به اینها شد. اما به هر حال یک سویه سیاسی هم در حرف های سعید نمکی هست. یه بخشی از صداش در گفته های دو روز پیش گوش بدیم.
این ویروس علارغمی که انگلیس ها به دروغ در روزهای اول گفتن فقط 30% تا 70% ممکنه قدرت سرایتش بالا رفته باشه، بنده به صراحت به همکارانم عرض کردم که این قطعا هم قدرت سرایت چند برابر.
میبینید که حتی آقای نمکی نمیگه بریتانیایی ها یا انگلیسی ها، و به جاش از عبارت مشهور دایجان ناپلون یعنی انگلیس ها استفاده میکنه، انگار که تاکید فقط بر مبدأ انتشار این ویروس و در حقیقت این تعبیر که باید قاعدتا مراقبت ها رو بیشتر بکنه، اما همچنان فقط برای گرفتن انگشت اتهام به کشورهای دیگر. این تعبیر، این که حتی چند برابر 30 تا 70% میتونه باشه، که خب واقعا دیگه بالای 70% چه چند برابری.
امیر، البته من یادم نمیاد که مقامات جمهوری اسلامی هرگز چین رو متهم کرده باشن به مخفی کاری در چند هفته اولی که منبع ویروس بودن. در اصل اگر که ممکنه مرور کوتاهی هم داشته باش درباره اینکه آیا آقای نمکی درباره اقدامات پیشگیرانه هم توضیحاتی داد.
بله، اشاره کرد به سه نام مختلف به عنوان واکسن تولیدی که از طرف خود ایران به مرحله اجرا خواهد رسید. یکیشو تحت عنوان پاستور معرفی کرد که یه بخشی از صدای صحبت‌های امروزش رو بعد از جلسه ستاد مقابل با کرونا در استان قزوین میشنویم.
ما واکسنی که در پاستور با انتقال دانش فنی از کشور کوباس رو امیدواریم اوایل بهار آینده داشته باشیم.
این واکسن پاستور رو که اشاره کرد اوایل بهار در ایران خواهیم داشت، واکسن دیگری به نام برکت اواخر بهار و واکسنی به اسم رازی رو اوایل تابستان آینده گفت به بهره برداری میرسونیم و تاکید کرد که گروه های آسیب پذیر یعنی کادر درمان و افراد بالای 65 سال رو تا انتهای امسال با همون واکسن اسپوتنیک وی روسی واکسیناسیون می‌کنیم، در حالی که می‌دونیم هنوز آمار بسیار پایینی از این واکسن به ایران رسیده طبق گزارش‌ها.
بله، سپاسگزارم امیر پوریا بود و آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، بهنام محجوبی از دراویش گنابادی زندانی پس از انتقال به بیمارستان از زندان به کما رفته. اما یکی از نزدیکان آقای محجوبی با رادیو فردا صحبت کرده و از آخرین وضعیت ایشون توضیح داده.
بهنام محجوبی، درویش گنابادی، محبوس از زندان اوین، بند 8 سالن 9، که مشکل پنیش عصبی داشت و متاسفانه داروهای زیادی رو زندان بهش میدادن که دردش آروم بشه و حتی برای اذیت کردنش کارت تلفن زندانش رو هم سوزونده بودن. بهنام به خاطر حال بدش انواع داروها رو بهش خوروندن که در نهایت حالش بد میشه و میارنش بیمارستان. شستشوی در بیمارستان دیر انجام میشه، شستشوی معده‌اش، و این باعث میشه که بهنام به کما بره. تا عصر ضریب هوشیش 5 بود، متاسفانه عصر گفتن که ریه‌اش از کار افتاده، یعنی عصر که یکی دو ساعت پیش گفتن که ریه‌اش کاملا از کار افتاده و ضریب هوشیش 3. الان بهنام رو خانواده‌اش، مادرش و همسرش که از کرمان اومدن وارد بیمارستان شدن، ولی متاسفانه اجازه دیدار بهشون داده نمیشه و هنوز منتظر دستور ضابطین اداره اطلاعات هستند که اجازه بدن اینها ایشون رو ببینند.
توضیحات یکی از نزدیکان بهنام محجوبی از دراویش گنابادی زندانی رو درباره آخرین وضعیت ایشون میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام
فاجعه است. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
حتی بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
گزارش از اقلیم خودمختار کردستان در عراق حاکی است که شامگاه دوشنبه شهر اربیل مورد اصابت حمله موشکی قرار گرفته. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر، ایلیا جزائری از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم؟ چند فروند موشک تا الان شلیک شده و آخرین اخبار مربوط به تلفات و خسارات احتمالی چه است؟
بله نوشین، حمله راکتی بوده. اینطور که منابع امنیتی و همچنین منابع خبری میگن، هدف اصلی پایگاه آمریکایی در نزدیک فرودگاه اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق بوده. اما مسئله اینه که گویا حالا مشخص نیست یا راکت ها دقیق نبودن یا اینکه سامانه دفاعی اطراف بین‌الملل که میگه چند تا از راکت ها رو سرنگون کرده، باعث شده تعدادی از راکت ها به داخل شهر اربیل سقوط کنند. از واسه خیابان 40 متری که یک خیابان تجاری هست، همچنین منطقه وزیران که یک منطقه مسکونی هست، در بین 8 تا 10 راکت شلیک شده و دست کم 5 تاش در داخل شهر اربیل سقوط کرده، 2 تاش به نزدیک فرودگاه اربیل اصابت کرده. اینطور که خبرها میگه وزارت بهداشت اقلیم کردستان اعلام کرده دست کم 3 نفر در نتیجه این حمله راکتی زخمی شدند. هنوز عامل این حمله مشخص نیست. هلیکوپترهای آمریکایی در حال گشتگی هستند برای اینکه بتونن مشخص کنند محل شلیک این راکت‌ها رو، اما بعضی از رسانه‌های محلی و همچنین عربی کتائب حزب الله عراق رو که از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشه متهم می‌کنن، کسی بر عهده نگرفته. البته هنوز این هم مسئولیت حمله رو، وضعیت اربیل الان امنیتی است، فرودگاه اربیل بسته شده، تمام پروازهای ورودی و خروجی به فرودگاه لغو شده.
ایلیا، آیا این به تصورم این نخستین باری نیست که اربیل هدف حمله موشکی قرار میگیره؟
بسیار کم بوده نوشین، حداقل که ماهای گذشته ما چنین حمله نداشتیم. آخرین حمله که بوده و حمله که به نتیجه نرسیده، موشک ها به نزدیکی فرودگاه اربیل اصابت کردن و دقیقا نخوردن، همزمان بوده با حمله ای که سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد داشته. اما حمله به این صورت و به این گستردگی و با این تعداد راکت که تعداد راکت ها در داخل شهر سقوط کنند نداشتیم واقعا.
ایلیا، قبلا هم آیا تهدیدی صورت گرفته بوده از طرف گروه یا شخصی به این تهدید حمله راکتی یا موشکی در همین نزدیکی های این چند روز قبل؟
نه، تهدید جدیدی نبوده، تنها تهدیدهایی بوده که مثلا منافع آمریکا رو هدف قرار بدن یا پایگاه‌های مرتبط با آمریکا رو، اما تهدیدی به این شکل نبوده که مثلا حمله قریب الوقوعی باشه به شهر اربیل یا فرودگاه یا پایگاه نیروهای آمریکایی در این شهر.
مقامات اقلیم کردستان خودمختار کردستان عراق تا به حال چه واکنشی داشتند؟
وزارت کشور اقلیم بیانیه داده، نوشین، گفته که تحقیقات رو شروع کردیم، حمله رو تروریستی توصیف کرده و وعده داده که عاملان این حمله مجازات میشن. از مردم خواسته که آرامش خودشون رو حفظ کنن، با نیروهای امنیتی همکاری کنن و در مورد تعداد راکت ها هم گفته بین 8 تا 10 راکت شلیک شدن. این تنها بیانیه رسمیه که در این باره منتشر شده.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود و آخرین اخبار مربوط به حمله راکتی به اربیل، پایتخت اقلیم خودمختار کردستان در عراق. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
آمریکا هرگز نبایستی با حکومت آخوندا ملایان مذاکره کنه، باید به همین تحریم رو ادامه بده، چون بعداً در منطقه با مشکلات عدیدی رو میشه. رژیم آخوندی منتظر اجراق سبز امریکاست، متوجه هستیم. و جای بایدن بگین هرگز مذاکره نکنه، به برجام بر نگرده، رژیم در حال فروپاشیه.
یه مقدار با تأخیر روز جهانی رادیو رو شاد باش میگم، چون برای من هر روز روز رادیو هستش. به تک تک بچه های رادیو فردا شاد باش میگم، روز 11 سال شاید 12 سال دارم رادیو فردای گوش میدم، مثل عضوی از خانواده من هستش و آرزو صمیمانه از ته وجودم و بدون هیچ تعارف و نمیدونم حالا به اصطلاح من تعارف های مرسوم، خیلی ساده از ته قلبم آرزو میکنم همیشه خوشحال باشید، دلتون پر از رونق باشه، رونق عشق و گرما باشه، مواظب خودتون باشید از کووید 19 و دوستتون دارم تک تک شما رو. مرسی.
آقای حسن روحانی میگه که من بعد از 42 سال تونستم آرزوی حضرت امام رو برآورده کنم که گفته بود پول آب و برق و گاز نمیگیری. آقای حسن روحانی درسته فرمایش شما، کاملا درسته. در بیت شما و بیت بقیه آقایان، امام جمعه های استانها، شهرستانها، دهستانها، پول آب و برق و گاز نمیگیری. ما اگر یک روستای دور افتاده بدبخت بیچاره هستیم که چون در میکنیم امروز مأمور برق توی روستای دور افتاده آمد حبس، میخواست برق ما رو قطع کنه، قرضش نیامده بود. بعد یک سال گفت شما پول برق ندارید، گفت ما پول قرض نیامده. بعد دید که قرض ما رو اشتباها جای دیگه میفرستاده. 750,000 تومان پول گرفت، گفت اگر پرداخت نکنین برقتون امروز قطع میکنیم. بعدش هم رفتیم 750,000 تومان دادیم که برق ما رو قطع نکرد.
واقعا آقای روحانی خجالت بکش، شرم و حیا کن از این بازنشسته ها. با پول تعمیر اجتماعی شما دارید تشکیلات خودتون رو، وزیر وزرات رو، گرسنه هایی که دور براتون قبلا بودن حالا شده سیرشون کردی، دارید اونا شکماشون رو سیر کردی. من بازنشسته چه کنه کردم که با پول تعمیر اجتماعی شما به قول من دولت رو به اصطلاح خودتون راه میبرید؟ ما چه گناه کردیم؟ یعنی واقعا گناه کردیم. 30 سال بیمه حقی بیمه دادیم، بعد با پول ما ها تعمیر شمایی به قول هم رونق گرفت، بعد پولش شما اردوان ناخدف ها بخورید. خجالت بگید شما روحانی توی 8 سال اردوان واقعا فاتح اقتصاد مملکت خوندی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر در ایران را ادعای دروغین خوانده و اجازه بازدید از زندان‌های ایران را مشروط به این کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی هم اجازه داشته باشند از زندان‌های کشورهای دیگر بازدید کنند. بیشتر گفتگوی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر ساکن فرانسه و ارجابی او را درباره اظهارات ابراهیم رئیسی پرسیدم.
وقتی ما در باره حقوق بشر در چارچوب سازمان ملل صحبت میکنیم، مخاطب دولت ها شورای حقوق بشر سازمان ملل که اعضاش هم از طرف مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشن، از همه قاره ها هم و از جمله قاره آسیا که ایران هم در آسیا است در اون شورا عضویت دارن و این شورا راجع به وضعیت حقوق بشر در دنیا رسیدگی میکنه. رسیدگی به اصطلاح ادواری هست که شامل حال تمام کشورها میشه. دوم رسیدگی است درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهایی که در به اصطلاح از نظر طبقه بندی وضعیت حقوق بشر هم فاحشه هم متاسفانه نقض حقوق بشر جنبه استمراری داره. در این صورت یه برای اون کشور گزارشگر ویژه تعیین میشه که جمهوری اسلامی یکی از اون دولت هاست. مسئله سوم، گزارشگرهای موضوعی هستن از طرف شورای حقوق بشر که راجع به مسائل مهم حقوق بشر در دنیا با همه کشورها میرن و رسیدگی میکنن، راجع به بازداشت‌های خودسرانه، راجع به وضعیت مدافعان حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی اجتماع و و و. بنابراین مخاطب جمهوری اسلامی دو نوع گزارشگر هستن. یک گزارشگر ویژه درباره ایران آقای جاوید رحمان که تا کنون نه به او و نه به اسلاف او اجازه ورود به ایران جمهوری اسلامی نداده. دوم گزارشگرهای موضوعی هستند، راجع مثلا بازداشت خودسرانه، راجع مدافعان حقوق بشر، راجع به آزادی بیان که اینها جمهوری اسلامی اجازه ورود به ایران نمیده. بنابراین وقتی گفته میشه که ما به شرطی اجازه ندیم که اونها هم اجازه بدن، منظورش از اونها چیه؟ آیا منظورش اینه که سازمان ملل اجازه بده؟ سازمان ملل این کشور نیست که بخواد با ایران روابط دو جانبه داشته باشه. ایران عضو سازمان ملل، شورای حقوق بشر نهاد حقوق بشر سازمان ملل، تا اونجا چه گزارشگرها باید برن برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر چه در ایران چه در سایر کشورها. ولی با توجه به اینکه آقای رئیسی نه حقوق خونده نه اصلا صلاحیت اظهار نظر در مسائل بین المللی و حقوق بشر نداره، بنابراین دچار یه همچین اشتباهی شد.
آقای رئیسی در یک بخش دیگه ای از صحبتهاش استناد کرده به آمار به گفته ایشون بسیار بالای مرخصی زندانیان در دوران همه‌گیری کرونا و گفته که هیچ حکومتی در دنیا به اندازه جمهوری اسلامی رفاه حال زندانیانش رو در نظر نگرفته. نظر شما با توجه به زندانی شدن تعدادی از نویسندگان و همینطور فعالان سیاسی در همین چند ماه اخیر چه است؟
اگر آقای رئیسی راست میگه، چرا نمیذارن که گزارشگران برن به ایران و از زندانهای ایران بازدید کنند؟ با زندانیان، چه زندانیان عادی چه زندانیان سیاسی عقیدتی، صحبت بکنم ببینن که این ادعای آقای رئیسی واقعیت داره یا نداره، ببینن که نسرین سلوده و نسرین ستوده ها در زندان چگونه متاسفانه ویروس کووید سراغشون رفت و چگونه هست که بیشتر مرخصی ها رو به زندانیان عمومی میدن تا زندانیان سیاسی. ببینید همین که ادعا بکنه که وضعیت ما از همه دنیا بهتره و درهای ایران بر روی همه گزارش درها بسته باشه، خب این نشون میده که ادعای ایشون فقط و فقط مصرف داخلی داره. در غیر این صورت اجازه میدن که گزارشگرها به ایران برن و از زندانهای ایران و سایر مسائل اصولا وضعیت آزادی های اساسی در ایران رسیدگی بکنن، هم صحبت های نمایندگان جمهوری اسلامی و از جمله آقای رئیسی رو بشنون و هم درباره قربانیان نقض حقوق بشر از صحبت های اونها و از جمله زندانیان رو بشنون تا مشخص بشه که وضعیت زندان های ایران، زندانی های ایران و آزادی های اساسی در ایران چگونه است.
اظهارات عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین الملل جوامع حقوق بشر رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شورای عالی فضای مجازی به تازگی در مصوبه ای اعلام کرده که هر گونه جایگاه نشر اینترنتی، اعم از وبسایت، حساب‌های اینستاگرام یا توییتر یا کانال تلگرام که بیش از 5000 مخاطب یا عضو دارد، تحت نظارت دستگاه‌های قضایی و دولتی قرار خواهد گرفت. بیشتر گفتگویی داشتم با محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و فناوری اطلاعات ساکن آلمان و ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
به نظر من این ادامه همون سیاستی که در گذشتن داشتن، اگر یادتون باشه اون دورانی که وبلاگ ها خیلی طرفدار داشتن، اومدن گفتن که هر کسی که میخواد وبلاگ راه بندازه حتی باید اول بیاد در جای درخواست بده و ثبت بکنه کپی شناسنامه‌ش و کارت ملیش رو بیاره. یه همچین صحبتی اون زمان بود و سعی کردن که ناشران وبلاگ ها رو همه رو شناسایی بکنن. خب این اون زمان نتیجه نداد. الان هم کماکان همین هست. وقتی که میبینن که کانال های خاصی در تلگرام یا در اینستاگرام اکانت های خاصی خیلی طرفدار دارن، تلاش در این هستش که اینها رو یک جوری بتونن کنترل کنن. من فقط این رو هم ادامه سیاست قدیمی میبینم.
با توجه به اینکه بعضی از مقامات و حتی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم قبلاً از بی اثر بودن سیاست‌های محدود یا حتی مسدود کننده فضای مجازی در سال‌های اخیر خبر داده بودند، چرا همچنان شورای عالی مجازی چنین دستوری رو صادر کرده؟
در راستای سیاستی که اینها تا اون ابتدا رابطه با اینترنت و تلاش در کنترلش و جلوگیری از دسترسی کاربران به اطلاعات آزاد بوده، کماکان مجبورن این سیاست رو ادامه بدن. از سوی دیگر هم خب به هر حال ما مراکز متفاوت قدرت رو داریم در ایران و یک چیزی هم که به نظر من باید خیلی بهش توجه کرد این هستش که در ایران در دستگاه دولتی، در حکومت اسلامی کلن بی‌لیاقتی نهادینه شده. یعنی آدم‌های سر کارهایی هستن که توانایی انجام اون کارها رو و مسئولیت‌ها رو ندارن. این یه چیزی هستش که خودش رو تقریبا تو تمام زمین‌ها نشون میده. این هم از همون موارد هست. وقتی که اظهار نظری که در واقع اظهار نظر ما هم نیست، اظهار نظر ارگان‌های خودشونه که تخصصی و میگن که این کارها فایده نداره، کماکان ادامه داده میشه. یکیش خاطر اینه که راهی ندارن، دوم این که کسانی این تصمیم‌ها رو می‌گیرن که واقعا توانایی و لیاقت اون تخصصی ندارن. این مسئله است که تقریبا تو تمام تصمیم‌های حکومتی به این شکل یا اون شکل دیده میشه.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم همین آبان امسال گفته بود که فیلترینگ ناقص باعث شده که بیش از 30 میلیون فیلتر شکن در ایران اضافه بشه. به نظر شما مخاطبان چه واکنشی نشون خواهند داد؟
این ادامه همون سیاست گذشته قدیمیه و همون واکنش رو نشون خواهند داد که همیشه مردم نشون دادن. شما ببینید در این 42 سال که بعد از انقلاب اسلامی میگذره، در رابطه مسئله حجاب زنان، در رابطه با ممنوع بودن ویدیو، دستگاه ویدیو، کاست های ویدیویی، بعد مسئله ماهواره، بعد مسئله اینترنت، فیلترینگ اینترنت، کماکان هر اقدامی حکومت انجام داده مردم مقاومت کردن و نپذیرفتن این رو. این پیش بینی من این هستش به همین شکل هم کاربرا واکنشش رو خواهند داد و این کارها رو نخواهند کرد و این هم مثل بقیه شکست خواهد خورد. در این میان فقط حالا شاید یک عده باز در حکومت در جای بودجه رو دیدن و میخوان برای خودشون پروژه تعریف بکنن و از به یک نان و آبی برسن. این اتفاقی بوده که بسیار زیاد در اوتا مسائل اینترنت افتاده و یک حراسایی رو ایجاد کردن و سعی کردن بودجه رو آزاد بکنن و بعد خودشون رفتن بودجه رو مصرف کردن. این هم یه چیزی هست که پدیده جالبی است که فقط در جایی مثل ایران میتونه اتفاق بیفته. ما اینا رو وقتایی که عددهای اعلام میشه در رابطه با اینکه مثلا زیرساخت اینترنت ملی چقدر هزینه براش بودجه چقدر بوده، بودجه این کار چقدر بوده، اون کار چقدر بوده، همیشه ما اینها رو میبینیم که عددهای نجومی جابجا میشه و درآمد بیشتر از اینها قبلش میبینید که چند تا خبر پخش شده که اینجا اون مسئله نگرانی داست و خطرناک است و بازی هستش که خیلی سال ادامه داره.
اظهارات محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و فناوری اطلاعات رو میشدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
مردم باید بدونن که رژیم به هیچ عنوان دلسوز ملت و این آب و خاک نیست. از روزی که این ویروس همه گیر شده به هیچ عنوان واقعیت‌ها رو اعلان نکردن. الانم که واکسن در دست تمام کشورهاست به هیچ عنوان، حتی از این واکسن روسی هم ببینید به چه صورت وارد میکنه. اینا برای بر سر قدرت موندن. شما دیدین که چجوری فرزندان خودشونو با دست خودشون پای چوبه های دار بردن. پس مردم باید بدونن اینا واقعا دروغگوان، به هیچ عنوان به فکر ملت نیستن. اینا مدام میخوان مردم رو به همین صورت نگه دارن و خودشون بر سر قدرت بمونن. فقط باید مردم به فکر خودشون باشن.
که یک مجری رادیو تلویزیون ایران به خاطر در واقع بیان رقصیدن مهمان برنامه از کار منع شده. من میخواستم به مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی بگم که شما و همچنین رهبران جمهوری اسلامی 42 ساله که ملت ایران رو به شکل‌های مختلف دارین میرقصونین. چرا از بیان واژه رقص اینقدر عصبانی و ناراحت شدین؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نه سندیکا و گروه کارگری و صنفی در بیانیه ای با اشاره به افزایش شدید مشکلات معیشتی 10 میلیون تن از ایرانیان، خواستار تثبیت حداقل دستمزد ماهانه کارگران به مبلغ 12 میلیون تومان شدند. این در حالی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار در حال حاضر حدود 2 میلیون تومان و یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. در این رابطه بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
بر اساس داده‌های آماری و تحقیقات برخی مراکز و مؤسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از 40% از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آنان را کارگران تشکیل می‌دهند، در زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. این بخشی از بیانیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است. این بیانیه همچنین از سوی اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران نیز امضا شده است. آنها نوشتند قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم هفتگی و گاه روزانه گران می شود که از جمله آنها می توان به قیمت مواد خوراکی اشاره کرد که بر اساس آمار رسمی در کمتر از یک سال بیش از 57% رشد داشته است. این نه سندیکا و گروه کارگری و صنفی اشاره کردند که همه‌گیری ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل تأثیر منفی داشته، بخش‌های قابل توجهی از فرصت‌های شغلی از بین رفته و نرخ بیکاری، نرخ تورم و شاخص فلاکت به میزان بسیار زیادی افزایش یافته است. در این ارتباط بر اساس آمار رسمی شکاف 360% بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که به نوشته این بیانیه موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرز انفجار برسد. در این بیانیه با اشاره به تلاش‌هایی که برای پایین نگه داشتن سطح دستمزد کارگران انجام می‌شود آمده است که امسال نیز مانند سال‌های پیش دولت و بخش خصوصی با طرح موضوع مزد منطقه‌ای و تعیین حداقل مزد جداگانه برای کارگران مجرد و متأهل تلاش دارند تا آنجا که می‌توانند به نوشته این بیانیه کارگران ارزان و مطیع را با سیاست‌های مزدی خود در اختیار بگیرند. تشکل‌های کارگری و صنفی امضا کننده بیانیه نوشتند که بخش بسیار مهمی از کارگران شاغل حداقل دستمزد ماهانه و یا حتی کمتر از آن را دریافت می‌کنند و از طرف دیگر به دلیل آنکه تعیین مزد سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران و بازنشستگان با میزان حداقل دستمزد کارگران ارتباط دارد، سطح دستمزد سایر مزدبگیران نیز پایین خواهد بود. پیش از این گزارش‌های در برخی از رسانه‌های رسمی در ایران انتشار یافته است که بر اساس آن صدها هزار کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک و یا موسوم به کارگاه‌های زیرپله‌ای دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند. 9 سندیکا و گروه کارگری و صنفی امضا کننده بیانیه با اشاره به پرداخت نشدن دستمزد طیف گسترده‌ای از کارگران به ویژه کارگران خدماتی، معلمان خرید خدمت و کارگران پیمانی و موقت و قراردادی برای هفته‌ها و ماه‌ها اضافه کردند که کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه نیز از هر گونه حقوق قانونی محرومند. مشکلات زنان کارگر نیز در بیانیه سندیکاها و گروه‌های امضا کننده بیانیه مورد اشاره قرار گرفته و آمده است که آنان به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و نبود ضمانت‌های لازم برای برقراری دستمزد برابر در قبال کار برابر از دریافت مزدهای برابر با مردان محرومند. امضا کنندگان بیانیه خواستاران شدند که تعیین حداقل دستمزد کارگران دست کم هر 6 ماه یک بار با در نظر گرفته شدن سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری تعیین و هماهنگ شود. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی یک خانوار در ماه تعیین شود. این در شرایطی است که متوسط سبد معیشت ماهانه در ایران 9 میلیون و 200 هزار برآورد شده است.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
غلامرضا سرکوب، بازیگر قدیمی سینما که در عنوان بندی فیلم‌ها تنها به نام خانوادگیش بسنده می‌کردند، روز دوشنبه در سن 90 سالگی بر اثر بیماری ریوی در لندن درگذشت. آقای سرکوب با بازی در فیلم سینمایی قیصر، جرقه حضورش در نقش منفی فیلم‌های سینمایی پیش از انقلاب زده شد. به گونه‌ای که این روند در دیگر فیلم‌ها هم از مخاطب جواب مثبتی گرفت. هنرپیشه مکتب تئاتری اصفهان با چهره خاصی که داشت در فیلم‌های بابا شمل و توقی، کافر و دشنه به عنوان کارهای شاخص سینماییش خوش درخشید. او در کارنامه‌اش علاوه بر کارگردانی 2 فیلم، تهیه کنندگی چند فیلم را هم بر عهده داشت که یکی از این فیلم‌ها سرخپوست‌ها بود. اولین فیلم غلام حسین لطفی، فیلمی که به نوعی ادای دین به سیاهی لشکرهای فیلم‌های فارسی و محله پاتوقان‌ها یعنی ارباب جمشید تهران بود. محمد زرقامی درباره درگذشت او با سیمین سرکوب از دوبلورهای سرشناس و همسر غلامرضا سرکوب در لندن گفتگو کرده.
رضا شب سال نو مسیحی 90 سال شد. منم وقتی که با سرکوب آشنا شدم سال اواسط 40 و به 41 نزدیک، ایشون در تئاتر بازی میکرد. ولی بعد که اومد تهران چون یه بک‌گراندی داشت، مثل اینکه چند تا فیلم های یکی دو تا فیلم خیلی رولای کوچیک بازی کرده بود، بعد هم تئاتر کار میکرد، در تئاتر پارس هم دهقان، و بعدش دیگه بیشتر رفت به طرف سینما.
خانم سرکوب، نکته‌ای که وجود داره اینه که اشاره کردید به فیلماشون، در بعضی از منابع اشاره شده به فیلم شب نشینی در جهنم که ساخته شده بود، آقای موشق سروری کار کرده بودن با آقای خاچیکیان، اما اسمی از آقای سرکوب تو تیتراژ فیلم نیست.
آره، خب به هر حال میگن که فیلم اولش هم بوده، اون موقع هم خیلی اهمیت به این مسائل نه ایران میداده نه خود آدمای دور و بر. نمیدونم، من اصلا خیلی هم کارش کم بود. در حسن من یه موقع یه جایی گذاشته بودن توی همین سایت ها نگاه کردم، کارش کم بود. ولی کلن رضا اینجوری بهتون بگم، به عشق به تئاتر اینو باعث شد که اصلا از درس و زندگیش هم وای نست تموم کنه اینجوری که هم خانوادهش گفتن هم خودشون، خود برادرش غلام حسین سرکوب یکی از سناریو نویسای یعنی تئاتر نویسا پیس نویسای تئاتر اصفهان و خیلی بهش احترام میذاشتم، خیلی پیسای خوب مینوشت که آقای ارقام سعد و وحدت نازنین کار میکردن. رضا علاقش خیلی به تئاتر بود ولی یهو گرایشش رفت به طرف فیلم.
یک نکته هم میخوام بهش بپردازید چون جانب. فرصتمون کمی میخوام اینو هم حتما بهش بپرزید که خودشون خب این نقش هایی که بازی میکردن بیشتر نقش های منفی فیلم های سینمایی بود، خودشون نظرشون چی بود و چرا در این نقش ها ماندگار شدن؟
والا خدمت شما عرض شد که اگر واقعیت رو بخواین دوست داشت و بعدم وادارش میکردن، میگفتن حالا من تعریف نکنم ولی میگفتن تنها منفی بازی کنیه که محبوب تو مردم، یعنی چیز نبود چون صورتش به قول معروف خشن و نمیدونم اینا نبود، اما فیلم های بسیار ضد چیز هم بازی کرده، مثلا فیلم کافر یا فیلم دشنه، فیلم های اینجوری هم بازی کرده ولی دوست داشت فیلم های منفی و بعدم هم میگم وادارش میکرد، یعنی ازش میخواستن که این فیلم ها رو بازی کنه. ضمن این که سرکوب دو تا سه تا فیلم هم خودش کار کرد، رول منفیش رو خودش بازی میکرد، یعنی کسی چیز نداشت که بخوان اینو حتما چیز را خودش دوست داشت ولی با رول و زندگی خصوصیش که من الان شد 58 سال باهاش زندگی کردم، بسیار آدم آروم ساکت تنز پرداز خوشمشرب، یعنی همیشه تو خونه ما خنده و شادی از دست رضا به اصطلاح برپا بود.
گفتگوی محمد زرقابی رو میشنوید با سیمین سرکوب از دوبلورهای سرشناس و همسر غلامرضا سرکوب در لندن که به مناسبت درگذشت آقای سرکوب شامگاه دوشنبه. اما نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب کارشناس ورزشی.
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران طبق برنامه قرار است روز 10 اسفند ماه برگزار شود که مهمترین بخش آن مربوط به انتخاب رئیس این فدراسیون است که در حال حاضر توسط حیدر بهاروند به عنوان سرپرست موقت اداره می شود. اما حضور علی کریمی بازیکن پیشین تیم پرسپولیس و تیم ملی ایران در انتخابات فدراسیون طی چند روز اخیر واکنش متفاوتی از سوی اهالی فوتبال در پی داشته. خداداد عزیزی پیشکسوت فوتبال ایران در این مورد میگوید
معمولا انتخابات فدراسیون فوتبال ما همیشه اونای شانس بیشتری دارن که لابی قوی تری داشته باشن دیگه، اینو تقریبا همه میدونن، اونایی که بیشتر لابی داشته باشن ارتباطات قوی تری داشته باشن. خب طبیعتا علی کریمی علی لابی نیست، علی رو من خوب میشناسمش و به همین دلیلم علی کلا کارش سخته به نظر من.
علیرضا منصوریان دیگر پیشکسوت فوتبال هم در مورد حضور علی کریمی در انتخابات فدراسیون فوتبال گفته
قطع به یقین شما بدونید که نفراتی که انتخاب میشن از قبل انتخاب شده هستن، نمیتونم دروغ بگم، الان به 33 تا رأی برسه رئیس فدراسیون انتخاب میشه، از رأی هم از قبل بسته شده، یعنی فیکسر مچ فیکس یه چیزی میگن انگار بازی از قبل فیکس شده. امیدوارم علی رأی بیاره، اگه رأی بیاره با تمام وجود ازش حمایت میکنیم، اما اگه رأی هم نیاورد من به علی کریمی میگم به تبریک میگم شجاع بودی اومدی.
سفر سعید مولایی قهرمان جودو و عضو سابق تیم ملی جودوی ایران به اسرائیل روز دوشنبه با وجود بازتاب گسترده در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران در رسانه‌های داخل این کشور بازتابی نداشت. سعید مولایی بعد از ماجرای رقابت‌های جام جهانی جودو توکیو در سال 2019 که منجر به تعلیق جودوی ایران و پناهنده شدن او به آلمان شد، زیر پرچم کشور مغولستان در رقابت‌های بین‌المللی شرکت می‌کند. مولایی قرار است روز جمعه آینده در رقابت‌های گرند اسلام تل آویو در اسرائیل مقابل حریفان خود به روی تاتامی برود. و بنابر اعلام فدراسیون جهانی وشو، امیر کریمی وشوکار ملی پوش ایران به دلیل مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش دوپینگش به مدت 4 سال از حضور در رقابت‌های بین‌المللی محروم شد. دوپینگ امیر کریمی مربوط به مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان در سال 2018 ماکاوس که بدین ترتیب محرومیت او تا سال 2022 ادامه خواهد داشت. طی ماه‌های گذشته سه ملی‌پوش دیگر ایران در وشو، حمیدرضا قلی‌پور، معین تقوی و مریم هاشمی هم به دلیل دوپینگ با محرومیت روبرو شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بنتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. از من نوشین سید حسینی، بدرود.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.